بسم الله الرحمن الرحیم. تو و توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. گر من آلود دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان صمیمی و همراه برنامه معرفت، از اینکه به برنامه ما اظهار محبت میکنید و از طرق مختلف تماس میگیرید به اظهار رضایت، بسیار خوشحالیم و همچنان منتظر اظهار محبت ها و طرح پرسش ها و همچنین نقد و انتقاد و سوالاتی که در این برنامه ها به نظر شما میرسه هستیم. خب، از این جلسه میپردازیم به نادره دوران در عرصه حکمت و عرفان، جناب عین القضات همدانی. و استاد عزیز در کتاب دفتر عقل و آیت عشق با یک شور و حرارت خاصی به این شخصیت بزرگ حکمی و عرفانی پرداختن. انشالله ما بتوانیم از خرمن معارف این هر دو عزیز بهره ها ببریم و رضایت خاطر شما را هم جلب بکنیم. استاد، از این جلسه انشالله خداوند توفیق بده میپردازیم به عین القضات همدانی. همطور که استحضار دارید، ایشون از نوادر دوران و حتی نوابق دوران خیش بوده اند و رساله لوائح رو بر اساس سوانح العشاق خواجه احمد غزالی نوشتند. جناب عالی با یه تعبیر زیبایی ایشون رو پژواک اندیشه خواجه احمد غزالی دانستید. خواستم که در شروع بحث یک مقدمه کوتاهی از زندگی بزرگوار داشته باشید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، همطور که اشاره فرمودید، عین القضات همدانی واقعا از نوادر دورانه. یه عارف ویژه‌ای است و هم در مقام شهود و مکاشفات و حالات و هم از نظر قدرت استدلال، در واقع در ردیف بزرگترین حکمای متعله از یک سو و در ردیف عرفای بزرگ و اهل کشف و شهود از سوی دیگر است. آثارش هم نشون میده، هم که فرمودین رساله لوایح که در واقع آب و هوای همون رساله سوانح العشاق خواجه احمد غزالی درش هست با تفصیل بیشتر، و کتاب عظیم و بی نظیر تمهیدات که یکی از عجایب کتب عرفانی است و نشون دهنده مقام سلوک و دقت نظر عین القضات است، و یک رساله‌ای داره که چندان از نظر حجم بزرگ نیست ولی بسیار پرمحتواست، همون رساله زبدت الحقایق، و چقدر اسم با مسمایی است واقعا. زبدت الحقایق، تو گویی که حقایق رو زبده کرده و در چندین فصل اساره و خلاصه اون رو بیان کرده. و عجیب اینه که زبان اون، زبان این قضات در اون رساله زبان استدلاله، کاملا استدلالی حکمی. چه بس های متکلم بخونه فکر کنه کتاب کلامی یک فیلسوف، یک کتاب فلسفی حکمیه، و بالاخره کتاب عرفانی. خیلی کتاب ویژه ایست، کتاب زبدت الحقایق. و مکاتباتی که داشته این القضات، خب مکاتباتش هم خیلی مهمه. در حقیقت این القضات از مریدان خواجه احمد غزالی است، در حلقه ارادت اوست و روابطی با هم داشتن، مکاتباتی با هم داشتن. و گاهی گفته می شود که خواجه احمد غزالی به انگیزه دیدن عین القضات که در همدان بوده مدتی میاد و در راه، یا در بازگشت از همدان یا در حال رفتن به همدان، در قزوین وفات میکنه، که میدونی که مقبره خواجه احمد غزالی در شهر قزوین است، برخلاف برادرش ابو حامد که خوب در طوس است، در خراسان. این هر دو خراسانی هستند و هر دو برادر خراسانی هستند و خوشبختانه همه شون پشت کتاباشون، مخصوصا ابو حامد که بسیار کثیر التالیفه و شاید یکی از کثیر التالیف‌ترین نویسندگان بزرگ جهان اسلام است، مقیداً پشت هر کتابش می‌نویسه توسی، غزالی توسی. این کلمه توسی رو مقیده که ذکر بکنه و خوشبختانه، چون اگر این توسی رو ذکر نمی‌کرد دیگران مصادره می‌کردن، چون می‌دونن بزرگان ما رو دیگران ملت‌ها، حالا یا عرب‌ها یا دیگر ملت‌ها، سعی میکنن که به خودشون نسبت بدن. این بزرگان اکثرا ایرانی هستند که حالا وارد این بحث نمیشه، ولی خوشبختانه کلمه توسی که پشت همه کتاب های او نوشته شده و حتی حاج احمد، خب نشون دهنده اینا که توس توسی هستند دیگه، در خب زادگاهشون خراسانه، همین مشهد مقدس. الان هم که قبرش خوشبختانه همون حوالی مشهد در همون نزدیکی مقبره فردوسی هست. به هر صورت در اونجا وفات میکنه خواجه احمد و نشان دهنده شدت روابط دوستانه و مرید و مراد بین عین القضات و خواجه احمد غزالی بوده است و هر دو بزرگن انصافا. خواجه احمد البته خیلی کم آثار داره، همین چند اثر کوچک و موجزی که داره نشان دهنده عظمت و مقام فکری و عرفانیشه. عین القضات نسبتا خوبه، نه زیاد اما خوب کمم نیست. مثلا کتاب تمهیدات کتاب نسبتاً بزرگی است و چه حقایقی که در این کتاب هست. اما خب چنون که اشاره فرمودیم، کتاب لوایح و کتاب زبدت الحقایق، این از کتاب‌های شگفت‌انگیزه و چه مسائل زیبای حکمی که در اینها هست.
بله، شرخوز ایشون در شرح حال خودشون می‌فرمایند که من در سن 21 سالگی نوشتن کتاب زبدت الحقایق را شروع کردم و مدعی است که در سن 24 سالگی از دریای رحمت الهی احوالات کشفی بهش دست داده است و معتقد است که از اون مکمن غیب اینها صادر شده است. جالب اینجاست که من این عبارتش رو بخونم خوبه، که این بیچاره را اوقات و حالات بلعجب رو می نماید، بگونه ای که دل قائل است و زبانم مستمع. و این خیلی عجیبه که اون چرا دل می خواند جنبه رمزی و سری پیدا می کند. از این جهت سخنان من در زمره اسرار الهی است. ادعای بسیار بزرگی است، ولی خب نشون می ده همین آثاری که لذا مدعی است که من علم اشارت را ابداع کردم. چرا؟ برای اینکه اسرار و رموز الهی در عبارات نمی گنجد. جناب حافظ هم می فرماید اون کس است اهل بشارت که اشارت دان است. نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟ کلا می خواهم ببینم علم اشارت در مقابل عبارت یعنی چه استاد؟
این که در سن 21 سالگی خب اسراری برای ششم شده، مکاشفاتی داشته، حالات داشته، چندان عجیب نیست، چون عرفای دیگری هم بودن. مثلا ابن عربی از سن 7-8 سالگی دارای حالات بوده، محی‌الدین عربی، و حتی پدرش که از علما بوده در شگفتی فرو میرفته که این فرزند من یه چیزایی میگه که من خودم نمیدونم و عجایبه برای من. خب گاهی این حالات برای اشخاص هست. حالا مرحوم عین القضات از سن 21 سالگی میگه این حالات رو داشتم، ولی اون چه که خیلی شگفتی من را برمی انگیزاند این است که در همین حالی که میگه مطالب از قلب من و بشارات بود و اشارات بود و اسرار بود و زبان من شنونده بود و قلب من گوینده، این مطالب وقتی در کتاب زبدت الحقایق آمده، کتاب زبدت الحقایق برخلاف سایر آثار عین القضات، برخلاف همین تمهیدات که بعد در سن بالا نوشته و برخلاف همون لوایح، بسیار زبان استدلالیه. یعنی اگر کسی نداند که این کتاب از آن عین القضات عارفه است، فکر میکنه یک فیلسوف نوشته. یعنی اگر عبارات رو بخونی و یه جور بخونی و ندونی ما چه کتابیه، تو فکر کنی که صدر المطلعین داره چیز مینویسه. خب انت صدر المطلعین هم اولو صدرا هم عارفه هم حکیم، ولی منظورم اینه که زبان استدلاله، زبان حکمیه، تنها عرفانی نیست. من از اینجا چی میخوام بگم؟ به این نکته که اشاره میکنم منظورم این است که
یعنی زبان اشاره تبدیل به استدلال.
بله، گاهی میشه که زبان اشاره به زبان استدلال میاد. میشه؟ بله، شده نیست. و این نکته ای که عین الغزات در این عبارت که شما نقل کردی ازش میگه که زبان من شنونده بود و قلب من گوینده، اینجا قلب زبان میشه و زبان شنونده میشه، به عکس اون چی که آدم فکر میکنه. این خیلی مطلب مهمیه. اصلا روح کلام همینه. اجازه بدید اصلا یه قدری درباره کلام سخن بگوییم. و در واقع عین الغزات حقیقت کلام رو بیان کرده. ما فکر کنیم زبان همین زبانی است که حرکت میکنه، الفاظ رو میگه. شاید یکی از مهمترین مباحث حتی فلسفی حتی در دنیای امروز همینه که زبان وقتی میگه، ما داریم حرف میزنیم هر روز از صبح که پا میشیم تا شب، همین حرفای حتی روزمره، ولی هر سخنی که میگوییم، هر انسانی که هر سخنی میگوید، اگر سخنش سخن انسانی باشه که هست، مسبوق با آگاهیه. یعنی اگر کسی سبق آگاهی نداشته باشه و بدون آگاهی حرف بزنه، اون وراجیه، اون سخن گفتن نیست. در واقع مثل که این دیوار شروع کنه حرف زدن بدون اینکه آگاهی داشته باشه، در واقع این سخن نیست. حالا بحث اینه که اگر یه سخن معنیداری از این دیوار به گوش ما رسید، سخن است یا نه، سخن انسانی است. حتما اونجا خواهی گفت که این سخن از جای دیگه از زبان این دیوار شنیده میشه. سخن همیشه مسبوق با آگاهی است. هم در سخن معنی هست، سخن بی‌معنی سخن مهمل است و شاید هم اصلا سخن نباشه. سخن مهمل که هیچ معنی در اون نباشد که سخن نیست، مهملاته. اگر سخن معنی داره، سخن بر اساس آگاهیه. آگاهی کجاست؟ تو همین زبان ظاهریه و در جای دیگره. مرکز آگاهی کجاست؟ حالا علا اختلافی که هست که مغز است یا قلب، که هر دوش هم یه معنی بیشتر نداره، بالاخره قلب است. قلبم که میگیم منظور این قلب سنووری پزشکی نیست، مغزم که میگیم سلول های مغزی نیست، گرچه حالا امروز رو سلول های مغزی هیل تکیه میکنند که مثلا مخابره میکنه خبر رو. اینا همه ابزاره و در واقع مخزن آگاهی انسان همون حقیقت نفس ناطقه آدمی است که ما حالا البته اینا ابزاره. هم قلب، قلب که نباشه انسان زنده نیست، مغز نباشه انسان سخن نمیگه، همینا شرایطه. اما مخزن آگاهی نفس ناطقه است. حالا بحث اینه که از این زبان، از الفاظ، این الفاظ که مسبوق به معانی است، در حقیقت حقیقت کلام کجاست؟ حقیقت کلام از سر سویدای آدمی میاد، از مخزن غیب. آدم هم غیب داره، خود آدمی غیبی داره، یه شهودی. من و شما که اینجا نشستیم یه ظاهری داریم، من که داریم هم حرف میزنیم و هر کدام یه مکمنی، مخزن سری داریم که مطالبی که میگیم از اونجا میاد. این مطالب و اونجا به یه جای دیگه وصله. البته نمیشه که اگر اونم به جای دیگه وصل نباشه که نمیتونه تولید معانی بکنه. اینجا کاملا مطلب عجیبی رو داره میگه. میگه زبان من شنونده بود و قلب من گوینده. یعنی چی؟ یعنی حقیقت زبان از معنی ناشی میشه. یعنی زبان اونجا زبان است، سخن اونجا سخن است که معنی داشته باشه. همین بس که امروز در فلسفه های تحلیلی دنیای غرب مطرحه، توجه فرمودی؟ که آیا معانی کجا هستند؟ امروز وقتی که فیلسوفان تحلیلی دارند از بازی زبانی سخن میگن، میگن زبان یه گیمه، میگن این معانی در حرکت الفاظ، جا به جا شدن الفاظ، یه بازی زبان، در اونجا معنی پیدا میشه. در حالی که این قضات داره میگه که زبان من شنونده بود، یعنی یه مخزنی هست که معانی از اونجا میاد، معنی وجود داره، اما این معنی لفظ متناسب خودشو پیدا میکنه. آیا لفظ به سوی معنا میرود؟ به عبارت دیگر سوال اینطور طرح کنم، یا معنی تنزل پیدا میکند و لفظ متناسب خود را با خود همراه میآورد؟
معنیه که
من الفاظ رو میگم، یه معنی در داخلش، مثل ظرف میریزم، مثلا الفاظ یه ظرفی، من معنی رو میریزم تو اون ظرف، یا اون معنی است که از یک سرچشمه جاری میشه و میاد به زبان من و لفظ متناسب خود رو به خود میگیرد. این یه مسئله مهمیه. شما می در اون قرن پنجم تقریبا قرن داره این الغزات میگه که زبان من اونگاه شنونده بود. این سره. خب این سخن، سخن معنویه. این سخن، سخن یه عارفه. این سخن معنی داره، حتی حروفش، ترکیبش، هر جمله‌اش، هر واوش یه معنی خاصی داره. اصلا نمیشه در این سخن تغییر داد. این همون سخن معنادار و معنوی است که در همون زبدت الحقایق گرد کردم این کتاب استدلالی است، صورت استدلال پیدا کرده کاملا. اون کتاب را اگه شما ملاحظه کنید کتاب منطقیه، درست بر اساس موازین منطقی صغرا داره کبرا داره به نتیجه میرسه، کاملا استدلالی. ولی این استدلالی است که از معنی آمده شکل استدلال به خود گرفت.
بسیار خوب. جناب مولوی هم میفرماید این سخن و آواز از اندیشه خواست، بحر اندیشه ندانی که کجاست. یعنی هر سخن از اندیشه میاد، اما خود بحر اندیشه رو آدم نمیتونه.
یه دریایی است، از یک دریایی ناشی میشه بحر اندیشه. تو به اون دریای معنوی یه موج میزنه، اون موج میاد در ساحل باطن انسان شکسته میشه و به زبان انسان جاری میشه با یه لفظ متناسب.
حالا این بحث انشالله ما به طور مبسوط در العلم و دلیل و المعرفه ای که شما از بابا طاهر فرمودید اونجا خواهیم کرد، بحث پدیدارشناسی غرب و بالاخره ما باید ببینیم که ریشه خود آگاهی از کجاست.
بسیار مهم.
آره بحث قشنگ. خب استاد اجازه فرمایید یه میان برنامه ببینیم بعد در خدمت باشیم. خب استاد، بحث معنی علم اشاره از دیدگاه عین الغزات بودید که معتقد بودن که زبان من مستمع هست و قلب من گوینده، و شما هم به تعبیر بسیار زیبایی فرمودید که ریشه این علم که از دریای معانی برمیخیزه در سر سویدای انسان است، که تعبیر قشنگی است. انسان به ناکجاها سیر میکنه و نمیتونه حد خودش رو مشخص بکنه، که انشالله در جای خودش بحث میکنه. ایشون دوباره در همین زمینه در مورد تمهیدات خودش میگوید، کتاب تمهیدات من هم همینطوره، این هم از من نیست. یه داستان خاطره از خودش با شیخ ابوعلی آملی نقل میکنه که در شب آدینه نهم ماه رجب بود که ایشان آمد پیش من به خدمت من، گفت من پیامبر را در خواب دیدم، مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را که تو بودی و من و او. میخوای این عبارتش من بخونم که قشنگتره. مصطفی صلی الله علیه و آله از تو پرسید که این کتاب با من نمای، این کتاب تو بده به من، تو این کتاب به او نمودی. مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این کتاب را گرفت و تو را گفت که به آستین من نه، تو این کتاب را به آستین او نهادی. گفت ای عین الغزات، بیش از این اسرار بر صحرا منه. من نیز قبول کردم و از گفتن این کتاب و نوشتن آن دست برداشتم. یعنی میگه هم شروع تمهیدات
و هم ختمش،
هم ختمش در اختیار من نبوده. این خیلی
خیلی حرف
بزرگیست.
بله. و همطور که شما فرمودید هم شروعش در واقع
چقدر شبیه با گفته محی‌الدین،
اون شبیه، باید بگیم که این شبیه،
چون بله
یعنی دقیقاً من فکر میکنم که دقیقاً ابن عربی کتاب تمهیدات رو خونده بوده.
درست.
البته حالا ابن عربی شاید فارسی نمیدونسته، ولی به نوع افکار کتاب تمهیدات به گوش ابن عربی رسیده بوده و خود این دلیله، چون ابن عربی خیلی تحت تاثیر اندیشه های ایرانیان بود، درست در ایران نبوده، ابن عربی در اندلس بوده و بعدم خب در مکه مدتی ساکن بود و مدینه، ولی اندیشه های عرفای ایرانی به گوشش رسیده بوده و کاملا سخن ابن عربی در اون مبشره که در خواب میبینه که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در یه مبشری به خوابش آمد و کتاب فصوص الحکم رو به او داد و گفت برو این کتاب رو بر مردم بخوان. خودش در مبشره این طور میگه، مبشره، مبشره حالا خواب نیست، بیداری هم نیست، یه حالت مکاشفه است، شبه مکاشفه، که میگه در اون مبشره حضرت رسول که، ولی اون دیگه نمیگه ختمشو، نمیگه، میگه این کتاب به من داد و فرمود که برو بر مردم بخوان و منو حالا میخوانم که این فصوص فصلی که از فصل آدمی شروع میشه تا فصل محمدی. این دقیقاً همینطور که شما اشاره کردی برگرفته از حرف، یعنی شبیه هست، حالا برگرفته نباشه ولی تحت تأثیر هست، شبیه هست به حرفی که این عبوزان چند قرن قبل از ابن عربی بیان کرده.
بله.
بله. مدت ها چندین سال قبل از ابن عربی بیان کرده. ولی نکته مهمتر هم طور که حضرت عالی فرمانده این است که در اینجا هم ابتدا رو و هم اختتام رو که میگه از اونجا به اون ترتیب من شروع کردم به کتاب تمهیدات و خود اسمش هم تمهیده، اصلا اتفاقا همین اسم قد مناسبه با این محتواست. چون میگه حضرت به من با هدایت حضرت شروع کردم و بعد فرمود اسرار بر صحرا منه، دیگه بیشتر از اینم نگو. شاید اگر این مأمور نشده بود که بیشتر از این نگوید، خیلی اسرار دیگر رو برملا میکرد. و هم ختمش به دستور حضرت ختم مرتبته. و تمهیدات، خود کلمه تمهید یعنی یه چیزی مقدمی، یعنی مقدمه چیز دیگر است. داریم آماده میکنیم اشخاص رو برای مرحله دیگر. این که میگه که با حالا من مأمور شدم که دیگه اسرار بیشتر از این نگویم، در واقع این تمهیده. این که حالا ما گفتیم به تمهید است و تمهیدات است. این در واقع وجه تسمیه کتاب به تمهیدات هم از همین چیزی که میتونیم اینو مبشره بگیم. البته خود اسمی این روزاد اسمی رو این حالت نگذاشته، ابن عربی اون رو مبشره نامیده، اما در واقع اینم یک مبشره است که حضرت به او بشارت داد که اینا رو برو بگو. و خب این روزاد هم انسان به بهتری و انصافا به بهتری وجه نوشته است.
بعد جالبه، خوبه من بخونم این عبارت رو، حیف هم میاد. با این عبارت کتاب تمهیدات خود را به پایان میبرد. باش تا به عالم من رسی که زحمت بشریت در میان نباشد. که خود با تو بگویم اون چه گفتنی باشد. در عالم حروف بیش از این در عبارت نتوان آوردن.
یعنی ظرفیت الفاظ یه ظرفیت محدودی.
خودشون نوع حجاب میتونه.
حروف در هر حال یه ظرفیت معینی دارن. چقدر مطلب، بله البته ظرفیتشو کم نیست، حروفم خیلی مطالب در عبارات گفته شده و گفته میشود و میتوان گفت، اما هنوز همه حقیقت هستی در عبارت بیاد، خب یه قدری مشکله. البته اون همه حقیقت هستی اونجاست که زحمت بشریت نباشد، اون مقام فنا رو چگونه میشه در عبارت او الهادی جانی آورد؟ مقام فنایی که یک سالک تجربه میکنه، که حالا ما حالا اینجا جای بحثش نیست که مقام فنا چه مقامی است که عرفا از او خبر میدهند، چگونه میشه بیانش کرد؟ مگه قابل بیانه؟ اصلا تو ظرف عبارت نمیگنجه. بله در اونی که در عبارت آمده که اونم کم نیست، البته اون که در عبارت آمده به نظر من خیلیه، یعنی به هیچ وجه کم نیست. بس همه حقایقی که بشر رو میتونه راهنمایی کنه و بشر رو به سعادت برسونه در عبارت آمده است. اگر نیامده بود رسالت تمام نبود. توجه بفرمایید، رسالت انبیا تمامه، به خصوص رسالت حضرت ختم مرتبت، ما اون رسالت تام میدانیم، تمام این رسالت تام و کامله، یعنی آنچه که میتواند در سعادت بشری و رسیدن انسان به کمال مؤثر باشد در عبارت آمده است. یعنی در قرآن کریم آمده، قرآن کریم الان عبارات در دست ماست، آمده است. اما بگیم همه حقایق هستی میتواند در ظرف عبارت بگنجد، همونطور که اشاره میکنه عین القضات، میگه نه. و البته باز هر کسی هم سهمی داره، اونی که انبیا بیان کردن چیز دیگری بوده، اونی که عین القضات باید بیان کنه به عنوان عارف در یه حد معینی است. اون حدی که عین القضات میتوانسته بیان کند همان است که در کتاب تمهیدات گفته است، بیشتر از این نمیتونسته بگه.
میتونیم حالا چون میخوایم بحث تعریف علم اشاره رو ببندیم، بگیم علم اشاره همان است که یه ارتباطی بین گوینده، همطور که ایشون بین قلب و زبان، گوینده و مخاطب، فرادست حرف و گفت و صوت برقرار میشه، یعنی یه چیزی القا میشه.
ببین یه وقت اگه یادم هست که در خدمت تستالی اون حدیث رو خوندیم که در که فیه عباراتون و اشاراتون و لطائفون و حوایه، بله اشاره یه مقداری از عبارت بالاتره. ببین در عالم معنی، البته حتی در همین عالم ظاهر هم وقتی میگیم فلانی اشاره کرد، گاهی شما میبینی با یه اشاره بندازی یه کتابی که صرف زده. بس این میگه اشاره کی باشه، اشاره کننده چه کسی باشد و گیرنده اشاره چه کسی. گاهی یه اشاره است، اما در این اشاره اونقدر مطلب هست که اگر شما خواسته باشون اشارت رو تفسیر کنی یه اشاره تفسیر کنی و بنویسی، شاید کتاب باید در شرح یک اشاره بنویسی. یه وقت من این شعر رو خوندم از حکیم معاصر خودمون اقبال لاهوری که یه بیته، ولی انصافا مطلب مهمی رو بیان کرده. میگه که یه بیت از یه غزله، میگه در اون در جایی که سخن حجاب میشه، در جایی که سخن میتونه خودش حجاب باشه، من حدیث دل به زبان اشاره میگویم. یعنی با زبان اشاره سخن
حرف و گفت و صوت را برهم زنم،
لحظه ای بی این سه
تا که بی این هر سه با تو دم زنم.
یعنی گاهی با یه نگاه، حتی
همین قسم،
با یه نگاه یک کتاب مطلب گفته میشه، اما بستگی داره به این که اون نگاه از آن چه کسی باشد و بیننده اون نگاه و گیرنده اون نگاه چه کسی باشد. حرفا رد و بدل میشه. این اشاره است، ما خودمونم گاهی اشاره میکنیم، ولی اشاره به جای لفظه، به جای لفظ اشاره میکنیم. حالا این هرچه دقیق تر این اشاره و در عالم معنی، اشارات معنوی غیر از اشارات ظاهری، اشارات ظاهری که اشاره میکنیم طوری با دست اشاره،
اشاره بار بشارت داره.
بله، بار بشارت. این اشاره ظاهری است، اما گاهی اشارات در عالم معنی است. گاهی یک نفس یک شخص، گاهی یک نگاه یک شخص، گاهی سبک نشستن یک شخص، گاهی حرکت یک شخص، توجه فرمودی، چندین معانی داره. این حرف معمولی که گفته شده که شعر خیلی معمولیه که قالیچه رو یک شخصی سر بام تکون داد. قالیچه رو تکون میداد که گرداشه بتونه. عارفی غش کرد، بیهوش شد. آیا از تکون دادن این قالیچه، یه عمل خیلی عادیه دیگه، هر کسی زرد به اصطلاح تکون میده گردای قالیچه بره، اما عارف بیهوش شد، چه ادراک کرد، اشارتی در این عمل دید که ما باید بتکانیم خانه قلب رو، غبار زنگار غبار بزداییم از سر ضمیر. اون از یه عمل ساده یه اشارت میبینه، به قول اون شاعر دیگر خودمون، تو مو میبینی و من پیچشم، تو ابرو من اشارت های ابرو. بله، ابرو ابروه، ولی یه اشاراتی در ابرو هست که اون عاشق دل سوخته میدونه چه معنی داره. بله، مو مو هست، شعره مو هست، ولی یک پیچ و خمی گاهی مو داره که باز اون عاشق دل سوخته میفهمه که پیچ و خم مو چه معنی داره. اینا در واقع، و حالا این معنی هرچی معنوی تر باشه، ولی اهل عرفان و ارباب معرفت اشاراتشون خیلی معنی داره. گاهی ارباب معرفت با یه نگاه حرفاشون میزنن، با یه نگاه، با سبک نشستن، با سبک راه رفتن، چندین مطلب گفته مثلا به اون شخصی که اهل اشارت است. البته انسان باید اهل اشارت باشه و بتونه از اشارات استفاده بکنه. اگر کسی اهلیت داشت، اون یه زبان خیلی گسترده است، زبان اشاره خیلی گسترده است. یعنی ظرفیت زبان اشاره خیلی به مراتب بیشتر از زبان عبارت است.
میتونیم بگیم اون زبان دل همون زبان اشارت هست،
اشارت هست. زبان
که بی انتهاست،
یقینا زبان اشارت
که مراد.
فرض بفهم که اینو قبلا اشاره کردیم که حضرت ختم مرتبت در لیلت الاسرا در شب معراج، خب در هر منزل و مقامی که میره سخنها داشت، اونا چه زبانه، با چه زبانی صحبت میکرد؟ کان قاب قوسین او ادنا، در مقام او ادنا با چه زبانی سخن میگفت؟ یعنی با همین الفاظ و حروف که ما اینجا داریم میگیم، اون زبان متناسب اونجا رو داشت و اون کلام او ادنا نزدیکتر از دو دایره نیم دایره هستی، نزدیکتر از دو نیم دایره هستی. ادنای به کجا؟ ادنای به خودش، حضرت به خودش نزدیکتر، خودش مافوق بود. او ادنا به خودش،
حسن،
او ادنا به خودش،
نکته جالبی.
این اشارت بود، اینا اشارات دیگه همش تقریبا مطالب عرفانی همش به زبان اشاره هست، اگر کسی اهل اشارت باشه.
ای کاش عرفان با همون زبان اشارتش میماند
و مونده. اگر کسی اهل اشارت باشه، اتفاقی آرزوی شما برآورده شده است آقای لاریجانی. عرفان به زبان اشارت مونده و باقی و باقی خواهد بود، منتها انسان ها باید اشارت بفهمند.
بیشه منتها بیماند، بیشتر دنبال عبارتی. از این جهت نفس اولیا هم میتونه بار اشارت و بشارت باشه. بله، چون هم نفسی با اولیا،
خیلی
خنک جانی که با حق زنده شد، در وجود زنده ای پیوسته شد.
یعنی
وای اون زنده که با مرده نشست، مرده گشت و زندگی از وی برست. نفس اولیا خیلی
هم نشینی با مرده مردگی میاد و هم نشینی با زنده زندگی. بعد نفس اولیا حیات بخشه، اصلا این حیات،
حیات همون بشارت و
حیات همون بشارت.
بله بسیار خوب استاد. این نورگذار در مورد اشارت و بشارت حرفا زیاد داره، منتها ما چون به اجمال بحث میکنیم و باید به همه مباحث و به گلزار اندیشه همه بزرگان حکمت و عرفان سری بزنیم انشالله اگر خدا توفیق بدهد و عمر جاودان به طولانی به استاد عزیز بدهد، ما این وعده رو شما بینندگان عزیز خواهیم داد که این مسئله رو پی بگیریم و در همین حد ما میتوانیم وارد فهم مباحث و متون کتاب زبدت الحقایق و تمهیدات بشیم. نکته دیگری که شاید به این جلسه نرسیم استاد، فقط طرح مسئله خواهم کرد و برای خود بنده هم سوال بود که این مطلب رو مطالعه کردم، همونطور که عنایت دارید حکما و فلاسفه در باب رابطه میان خالق و خلق از واجب الوجود و ممکن الوجود استفاده کردن، متکلمان ما هم رو مسئله حادث و قدیم تکیه کردن، اما این القضات خیلی جالب به چهره جمال ربوبیت و خال عبودیت خیلی اسرارآمیز و معمایی این عبارت، خیلی هم دلانگیز. یعنی راه انسان را، هر عبد سالک خالصی را و تشنه معشوق را خیلی ساده میکنه. یعنی یه میانبری است و ایشون ربوبیت را خال عبودیت میداند و این خیلی نکته مهمی است.
این مطلب رو تمام کرده بله با این جمله. حالا اگر وقتی باشه که درباره میشه صحبت،
حالا من میخواستم همین تعریفی از عبودیت و ربوبیت باشه تا انشالله برسیم به جلسه بعد انشالله.
خب همینطور که اشاره کردید
که همین اصلاح خال و عبودیت ربوبیت،
بله یعنی واقعا تک خال این سخنه.
تیکه شما تکشم کرد.
بله این تک خال سخنه این روزات است. بحث طولانی قدیمی رابطه حادث به قدیم یا رابطه مخلوق با خالق و ممکن با واجب که به عبارات مختلف بحث شده، زمان فلسفیش ارتباط ممکن با واجبه، واجب الوجود و ممکن الوجود، زبان کلامیش خالق و مخلوق و در یک کلمه ربط حادث به قدیم، بود بحث طولانی. همه اینا در هم نوردیده با یه زبان عاشقانه و عارفانه و در این حال این حکمت و فطانت و عقلانیت از خال ربوبیت و عبودیت صحبت کرده که این خال، حالا بعد باید توضیح بدیم که منظور این عبودات از خال چیه.
بله العبودیت و به غیر ربوبیه نقصان.
بله العبودیه
به غیر ربوبیه نقصان و ربوبیه به غیر عبودیه محال.
معلومه اصلا معنی نداره
اینو. خیلی
ربوبیت بدون عبودیت اصلا بی معنی است و عبودیت بدون ربوبیت نقصان محضه. این یه ارتباط ناگسستنی است بین عبد و رب،
خیلی
بین متجلی و تجلی، رابطه بین وحدت و کثرت که خال رمز وحدت است. ببینید خال، خب یه وقت با زبان عاشقانه و عارفانه صحبت میکنیم، جمال که این زیبایی است، جمال یعنی زیبایی است. اگر یک صورت زیبایی که در نهایت زیبایی است یه خالی داشته باشه، خال زیر لبی، اون زیبایی افزون میشه. خب اینجا وقتی از یه عارفی عاشقی از خال صحبت میکنه، این زبان زبان عاشقانه است، زبان زیبایی پرستان است که در جمال زیبایی خالی هم باشه افزون میشه این زیبایی. اما خال چیه؟ خال یه نقطه سوداست، یه نقطه سیاه در زیر لب دایه در صورت یک صورت زیبایی. نقطه چیست؟ اگر کسی یه مقداری حتی به زبان ریاضی آشنا باشه میدونی که نقطه یعنی چی؟ نقطه چیزی است که نه طول دارد، نه عرض دارد و نه ارتفاع. این عالم عالم بعده، عالمی که ما در زندگی مون عالم ابعاده. عالم ابعاد یعنی چه؟ یعنی طول و عرض و ارتفاع. سه بعد، اجسام سه بعد دارند، اجسام هم سه بعدی هست. حالا حداقل دو بعدش مسلمه، ولی خب هر جسمی مکعبه در واقع، سه بعد داره. بعد قابل تقسیمه، طول قابل تقسیمه، عرض قابل تقسیمه، ارتفاع قابل تقسیمه، جسم قابل تقسیمه به سه بعده و هر بعدی هم خودش قابل تقسیمه. طول میشه تقسیم کرد، عرض میشه تقسیم کرد. به عبارت دیگر میتونم بگم که سطح پایان جسمه. جسم اونجا که پایان پیدا میکنه سطح شروع میشه. مثلا این میز، این سطحش پایان جسمه دیگه، این جسم از این سطح بالاتر نیست. جسم در سطح تمام میشه. سطح در کجا تمام میشه؟ سطح در خط تمام میشه. این سطح رو هم توجه کنیم، سطح میز بیاد تا این خط اطرافی داره،
خط تمام میشه، خط هم به نقطه تمام میشه،
خط هم به نقطه پایان پیدا میکنه. پس جسم به سطح پایان پیدا میکنه، سطح به خط پایان پیدا میکنه و خط به نقطه پایان پیدا میکنه. پس نقطه پایان همه ابعاده. از یک سو
پایان به معنی
یعنی تمام میشه، بعد تمام میشه،
تام و تمام شدنش
یعنی تمام، بعد تمام میشه. پس نقطه پایان همه ابعاد سگانه است از یک سو، و از سوی دیگر نقطه آغاز همه ابعاده. شما اگر خواسته باشید شکل رو ترسیم کنید که دارای بوده، از یه پرگار استفاده کن. یه پرگار وقتی یه دایره میخواد ترسیم کنه، سر پرگار در یه نقطه قرار میگیره و حرکت میکنه، یه دایره ترسیم میشه. پس به حسب ظاهر بود که جسم در بوده، ما جسم بی بود نداریم، هر جسمی بود داره. جسم و بود که خاصیت جسمه از یک نقطه آغاز میشه.
عاشقان نقطه پرگار وجودن،
پرگار وجودن، ولی عشق دانت که در این دایره سرگردانه. پس نقطه به همون اندازه که عرض کردیم پایان بوده، ساعت پایان جسم، خط پایان ساعت و نقطه پایان خط، از یک سو پایانه، از یک سو آغازه. یعنی از نقطه همه چیز آغاز میشه، هر چیزی آغازش از یک نقطه است. عظیمتگاه هر حرکتی در عالم از یک نقطه است و پایان ابعاد جهان هم به نقطه است. خب این چه خصلتی در نقطه هست که هم آغاز است و هم پایان است؟ مگر میشه یه چیزی هم آغاز باشه و هم پایان باشه؟ این آغاز و پایانش به دو اعتباره، ولی حقیقت نقطه یک چیز بیشتر نیست. و خود نقطه در این حال نه بعد داره، نه طول داره، نه عرض داره، نه ارتفاع. در این حال هر طولی و هر عرضی و هر ارتفاعی از نقطه آغاز میشه و به نقطه پایان پیدا میکنه، ولی خودش هیچ کدوم اینها رو نداره. این خصلت نقطه است. و این از یک دیدگاه دیگری که شما به اون نظر کنی، سر ارتباط کثرت با وحدت. یعنی تمام کثرات ابعادی را ما در نقطه به وحدت میرسانیم، اونجا همه چیز یکی میشه. و دو مرتبه از نقطه که یکی هست همه کثرات آغاز میشه. پس کثرت از نقطه آغاز میشه،
باز به نقطه
و کثرت به نقطه پایان پیدا میکنه. و سر ارتباط کثرت با وحدت نقطه است. و اگر شما کثرت رو با وحدت ارتباط دادی، مخلوق رو با خالق میتونی ارتباط بدی، حادث رو با قدیم میتونی ارتباط بدی، ممکن رو با واجب میتونی ارتباط بدی.
خیلی تغییر زیاد.
توجه کنی که اینجا خلاصه کرده حرف حکما رو، از یک سو که از واجب و ممکن صحبت میکنه، متکلمین که از خالق و مخلوق، و به طور کلی کسان که از حادث و قدیم صحبت کنه، همه رو با خال جمال بیان کرده، هم عاشقانه، عارفانه و ظریف و هم حکیمانه.
حالا جناب حافظم این رند عرصه عرفان و معرفت، ایشون این دو قوس رو به دو لب، بالاخره آدم هر چی فکر داره، فیلسوف، حکیم، اندیشمند، این دو لب با هم ارتباط نگیرن نمیتونه حرفشو بزنه. خیلی بعد ایشون از همین تشبیه استفاده میکنه، خط رو لب میدونه، همه چی به لب خط میشه. دیواره اون خال اگر اون لب باشه، علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که اون مفرح یاقوت در خزانه توست. اون خال اگه رو این لب باشه دیگه
خیلی زیبایی بیشتر خواهد بود،
یعنی همون دو قوسی حضرت عالی فرمودی رو به هم وصل میکنه.
و یک نکته اینجا در شعر خواجه هست که میشه استفاده کرد، ضمن این که به لب تشبیه میکنه و لب تا نباشه اصلا تلفظ ممکن نیست. ولی معمولا لب بهترین حرفی که با پیوستن دو لب تلفظ میشه کلمه به هست. شما به رو با بستن دو لب میتونید تلفظ کنید، دال میتونید لب رو به هم نزدیک بگید دال، خ با خلقه، اما کلمه ب اونگاه تلفظش امکان پذیره که دو لب به هم وصل بشن، یه خط لب، یه خط ب تشکیل. اون وقت ب نقطه‌ای در زیر داره،
نقطه اون ب هم که نقطه اندر نقطه با بسم الله علی است،
نقطه علی
سر لوح و نسخه اسماء علی است. بسیار خوب استاد، پس به جای زیبایی ختم شد، اما زمان به ما مجال نمیدهد که در خدمت بینندگان عزیز باشیم. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد ندار استادم. تا دیدار دیگر به برنامه دیگر به اتفاق استاد عزیز با همین شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما و السلام علیکم و رحمت.